بود بالا برای اینکه در رابطه با ابراهیم حقیقی صحبت بکنه اشاره کرده بود به اینکه پوستر فیلم هویت یک فیلم رو هم می‌سازه. ما ممکنه فیلم رو نبینیم، عبور بکنیم برشت. ازش، اما پوستری که از اون فیلم به یادگار میمونه هویت اون فیلم رو برای سالیان سال حفظ میکنه.
یکی از ویژگی‌هایی که کارهای آقای ابراهیم حقیقی داره اینه که برخلاف سینمای بازاری، اولا برای بسیاری از فیلم‌های متفاوت و خاص سینما ایران طراحی کرده ایشون، یعنی سینماگران مؤلف به سراغ او رفتن بیشتر و الان میبینید توی طراحی پوستر بیشتر روی چهره ها و روی جاذبه ظاهری بازیگران و یا معروفیت بازیگران تاکید میشه و رفتیم به سمت در حقیقت یک طراحی بازاری در پوستر،
چیزی که حتی قبل از انقلاب هم اتفاق میافتاد،
شدیداً اتفاق میافتاد. الان در مورد این فیلم های کمدی پرفروش مبتذل روز اتفاق میفته، ولی در مورد آثار متفاوت سینماگران خاص میبینیم که اونها اصلا پوسترهای طراحی میکنن که ممکنه تاکید و هیچ
اشاره‌ای به بازیگران
نکنه، یعنی ماهیت و هویت خود فیلم رو انعکاس میدن و فکر میکنم این تفاوت رو باید حس بکنیم، یعنی ما بریم به سمت این، به بهانه این بزرگداشت منتقدین در عرصه گرافیک برن به سمت نقد پوسترهای سینمایی که در سالهای گذشته اتفاق، این که من میگم کپی کاری صورت گرفته از سر همین نقدا بیرون اومده دیگه، ما تو خود برنامه پیشتر بهش اشاره کردیم، ولی به نظرم حالا وقتش رسیده که سینمای ما همپای پوسترهاش، همپای داستانهاش، همپای موضوعاتش بره به سمت یک استقلال و یک هویتی که شایسته نامش باشه.
به جز ابراهیم حقیقی شما الان کس رو میتونید نام ببرید به عنوان یک طراح پوستری که حالا داره در این مسیر قدم برمی‌داره؟
خیلی‌ها هستن از قدیمی‌ها، از قدیمی‌ها میدونید که قبلا اصلا طراح پوستر گرافیکی نبوده، بیشتر نقاشی وجود داشته برای فیلم‌ها، برای سردر سینماها
و همون اتفاقا الان داریم در رابطه با فیلم‌های
مثلا استاد مرتضی ممیز مثلا از پیشگامان بودن که در این حوزه وارد شدن و حتی برخی از خود سینماگران دستی بر آتش داشتند و طرح پوستر خودشون رو انجام میدادند. کسانی مثل عباس کیارستمی این حساسیت رو نشون میداد و پوسترهای مختلفی که برای فیلمهای کانونی ساخته میشد یک هویتی رو نشون میده، یعنی به نظر میرسه که یه فکری پشت این جریان وجود داشته. این تفاوت رو ما باید در موردش بحث تخصصی بکنیم، بریم به سمت اینکه کدام یکی از، اصلا بحث افراد نیست، بحث نگاه هست، کدام یکی از فیلم‌ها در معرفی خودشون رفتن زدن به بطن ماجرا، یعنی از ظاهر، از بازیگر،
از جاذبه‌های سطحی
عبور کردن. بله،
بسیار ممنونم از شما آقای شهرزاد، ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران اینجا برنامه حوض نقره ویژه برنامه 37مین جشنواره فیلم فجره. شما علاقه‌مندان به سینما به خیر باشه، بسیار ممنونم از همراهیتون. ما در بخش‌های قبلی اشاره کردیم به اکران‌ها و فیلم‌هایی که امروز نمایش داده شد. یکی از همون فیلم‌ها، یعنی در اصل اولین فیلم که ساعت 13 نمایش داده شد، مستند خانه‌ای برای تو بود به کارگردانی مهدی بخشی مقدم. همکارم مهدی پهلوانی گزارش رو تهیه کردن، گفتگوی انجام دادن با کارگردان آقای بخشی مقدم در رابطه با همین فیلم. بریم این بخش و این گفتگو رو بشنویم و برگردیم.
آقای بخش مقدم بهتون خسته نباشید میگیم. برای مستند خانه برای تو اولین فیلم و اولین مستند بودش که در جشنواره 37 به نمایش اومد. میخوام خیلی کوتاه از زبان خودتون خانه برای تو رو برای شنونده های ما که خب ندیدن، قاعدتا خیلی تعداد کمی در سینمای مستند و جشنواره حقیقت دیدن، تعریف بکنی.
امیدوارم که مخاطبین رادیو ایران بیان فیلم مستند رو ببینن، مطمئن باشن که فیلم مستند حرفای جدیدی برای گفتن داره. اون تصوری که از فیلم مستند از قالب تلویزیون دارن رو بذارن کنار و بیان با همه فیلم های مستند که تو جشنواره هست مواجه بشن. فیلم مستند خانه برای تو راجع به داوود، یه جوان 30 ساله اهل گیلانه که متوجه بیماری سرطان شده و پزشکان بهش گفته مدت محدودی قرار زندگی کنه، ولی در همین حین تصمیم به یه کار بزرگ میگیره، هم با بیماری میجنگه و هم قراره یک رسالت رو برای همسرش انجام بده و به اتمام برسونه. درست فیلم خانه برای تو در بستر مرگ روایت میشه، چون در انتهای فیلم کاراکتر فیلم فوت میکنن، ولی صحبت میکنه از امید، صحبت میکنه از زندگی، صحبت میکنه از ساختن، صحبت میکنه از تلاش کردن برای اثری خلق کردن. و فکر میکنم این کلید واژه ها واسه حال امروز همه ماها لازمه و دلیلی میشه که مخاطبین بیان این فیلمو ببینن. واسه خود من کاراکتر داوود یک فردی بود که میتونستم الگوی خودم قرار بدم تو مواجهه با همه این سختی ها، باز با همه این وجود همه این سختی ها تلاش میکرد، مبارزه میکرد و هدفی رو که واسه خودش ترسیم کرده بود میخواست به اتمام برسونه. و این روزها که همه ما درگیر شرایط بد اقتصادی، مشکلات و این بحران ها هستیم، یه لحظه خودم میزنم جای داوود، میبینم اصلا شرایط من اصلا قابل مقایسه با اون نیست و من هم باید همچنان هدفمو در اولویت قرار بدم و واسش تلاش کنم. و یه خورده فکر میکنم همه ماها از این غر زدن ها باید فاصله بگیریم و کاری که بهمون محول شده رو انجام بدیم.
مخاطب بعد از دیدن فیلم شما با اینکه قصه دردناکی بود، ولی با حال بعد سالن سینما رو ترک نمیکرد. حالا نمیدونم تیم چون تیم جوانی بود در کنار هم دیگه خواسته بودن به نوع دیگه ای از دیده دیگه ای امید رو ترویج بدن. این
اصلا هدف ما از همون اول که ما صحبت کرده بودیم با مهدی شاه محمدی تهیه کننده فیلم و عمومه این بود که با مرگ، اگر داوود فوت کرد با مرگ به اتمام نرسونه فیلم، قرار بود که این اتفاق ادامه دار باشه. یعنی این که ما مرگ رو به این حالت ماهوی خودش ندیدیم که مرگ رو این چیز مادی که الان وجود داره، مرگ درست پایان زندگی داوود بوده ولی شروع و آغاز زندگی انسانهای دیگه‌ای میتونه باشه که با این بیماری الان دارن دست و پنجه نرم میکنن. و اینکه داوود متوجه بود که داره میمیره و آخرین روزها متوجه بود که دیگه داره تموم میکنه عمر خودشو، ولی داشت همچنان واسه هدف خودش میجنگید و مهم اون خونهه بود که اون خونه رو به اتمام برسونه. و مثلا انگار یه رسالتی به دوشته که تو باید اونو انجام بدی، اونو انجام میدی و دیگه میگی تموم، دیگه من کارمو تو این دنیا کردم. واسه داوود این خونهه این شکلی بود، میخواست این کارو انجام بده و دیگه به بعدش مهم نبود که چه اتفاقی میخواد بیفته، فقط مهم بود که این خونه رو به اتمام برسونه برای همسرش که بعد از مرگش این خلأ داوود به خاطر اینکه یه سقفی بالا سرش باشه کمتر احساس بشه.
آقای بخش مقدم به شما و به تیم خانه برای تو خسته نباشید.
قربون شما، سلامت باشین.
بله، بخش گزارش رو با هم دیگه شنیدیم از سرکار خانم مهدی پهلوانی در رابطه با خانه برای تو در گفتگو با مهدی بخش مقدم کارگردان این مستند. آقای شهرزاد، وقتی که ما راجع به یک مستند صحبت میکنیم، حالا در جشنواره مختلف، ناخودآگاه دوباره همون داستان جایگاه مستند در جشنواره مختلف، حالا به طور ویژه تری در جشنواره فجر به میون میاد، اینکه جایگاهش کجاست و الان بین این فیلم‌ها داره چه اتفاقی براشون میفته؟
ببینید بعضی معتقدن که اصلا ما وقتی یک جشنواره فیلم‌های داستانی رو داریم دیگه نباید وارد مستند بشیم اگر در حقیقت تمرکز روی سینمای داستانی باشه. الان مثلا ما توی جشنواره دو تا فیلم انیمیشن داریم. خب این فیلم‌ها با چه ضوابطی سنجیده خواهند شد تو بخش مسابقه؟ با چه فیلم‌هایی رقابت می‌کنن؟ یعنی بین دو تا فیلم مثلا چه رقابتی اصلا ممکنه شکل بگیره؟ یا تو بخش مستند مثلا 4 تا 5 تا مستند بیاریم از عمدتاً تولیدات دولتی و از فیلم‌هایی که بین فیلم‌هایی که توی جشنواره‌های قبلی مستند ما جایزه گرفتن.
بله. مثلا همین
که ما در حد این که ما بضاعت سینما ایران رو در حوزه مستند و انیمیشن بشناسیم به نظرم اتفاق خوبیه، اما اینکه توی بخش مسابقه وارد بشن با توجه به اینکه البته برای انیمیشن متأسفانه جشنواره مستقلی که انیمیشن سینمایی رو داوری بکنه به دلیل اینکه تولیدات قابل توجهی در این زمینه نداریم جشنواره‌ای هم نیست، اما تو حوزه مستند که قدرت داریم، یعنی تو حوزه مستند سینما حقیقت یا جشنواره‌هایی که در حوزه مستند برگزار میشن خب میتونن یه هویت مستقلی داشته باشن و احترام هم بگذارن به فیلم‌های مستند. یکی از مسائل این است که الان در این سال‌ها ما متوجه شدیم دست کم در این دهه گذشته سینمای مستند ما اصلاً یک مسیر تازه‌ای رو طی کرده. توجه داشته باشیم به این که تولید فیلم مستند چه دشواری‌هایی در مقایسه با حتی فیلم داستانی میتونه داشته باشه. گاهی وقتا یک فیلم داستانی یک ماه و نیم دو ماه کمی بیشتر و کمتر بسته میشه، اما در ساخت فیلم‌های مستند گاهی وقتا سال‌ها و حتی یک عمر تلاش شده برای اینکه یک موضوع پیگیری بشه،
تحقیق بشه
پیگیری بشه، منتظر باشیم اتفاقی بیفته.
بله.
و دشواری‌های خودش رو داره و از جهت دیگه فرصت‌های بازتری داره برای نشون دادن جسارت، برای نقد، برای ورود به تحلیل موضوع و شخصیت‌ها. به نظر می‌رسه که این یک هویت مستقلی باید پیدا بکنه، یعنی سینمای مستند رو در جایگاه خودش نقد و بررسی بکنیم و داوری بکنیم، اصلا جشنواره مختص خودش در کنار بخش‌های اصلی جشنواره که به فیلم‌های داستانی می‌پردازه دست کم یک بخشی به عنوان مرور بضاعت سینما ایران در حوزه مستند، در حوزه انیمیشن و حوزه حتی فیلم کوتاه و فیلم‌های تجربی می‌تونیم داشته باشیم.
خب همین اتفاقو شاید بگن همین چند فیلمی که انتخاب شده همون
مرور بر ولی منظور من اینه که
از
بافت قضاوت خارجش بکنیم، یعنی اینکه اجازه بدیم بضاعت سنجیده بشه و ویترین سینما ایران اولا یک ویترین کاملی در حوزه مستند باشه که ما نداریم الان. یعنی تعداد فیلم‌های مستند اصلا خیلی نقدها وارده که اینها چگونه انتخاب شدن، آیا مستند بخش خصوصی جایگاهی اصلا نمیتونسته تو جشنواره فیلم فجر داشته باشه، نوع انتخاب‌ها به نظر میرسه که تأکید در بر تولیدات مستند دولتی داشته،
5 فیلم انتخاب شده
بلی. خیلی ناچیزه واقعا در برابر این همه فیلم خوب مستند که با موضوعات جذاب ساخته شده در این کشور در این سال‌ها. مثلا فرض بکنیم ما توی حوزه مستند مقاومت دست کم توی این 10 سال گذشته میتونیم بگیم که یک جهش فوق‌العاده داشتیم. حوزه سینمای مقاومت، سینمای مستند مقاومت، سینمای مستند مربوط به دفاع مقدس، سینمایی که به شهدای مدافع حرم میپردازه، به مبارزه در حقیقت تو این مسیر میپردازه، ما این بضاعت رو واقعا کجا میتونیم نشون بدیم؟ یا باید این کلیت رو توی جشنواره‌ای بگذاریم، یا اگر تو جشنواره فجر واردش میکنیم باید احترام بگذاریم از بخش خصوصی، از سینمای مستند تو حوزه‌های مختلف دعوت بکنیم که نمونه‌های برتر همه در کنار هم حضور داشته باشه.
بله، حتی همین فیلم رو هم خانه برای تو در جشنواره دیگه جایزه رو گرفته، در جشنواره سینما حقیقت هم جایزه رو دریافت کرده. هم همون اتفاق گلچینی از بهترین ها که اینجا جمع شدن همون داستان دوباره داره تکرار میشه. بسیار ممنونم از همه شما دوستان، مرور خیلی کوتاهی داشتیم به حوزه مستند جشنواره و امیدوارم که همچنان شما هم همراه ما باشید. شبتون بخیر باشه دوستان، همچنان همراه شما هستیم با برنامه یه حوض نقره ی رادیو ایران، ویژه برنامه ی جشنواره 37 فیلم فجر که از پردیس سینمای ملت به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. دوستان همونطور که اطلاع دارید، دیروز در آیین افتتاحیه جشنواره 37 نکوداشت عزت سینمای ایران استاد عزت الله انتظامی هم برگزار شد. آقای شهرزاد کمی در رابطه با این نکوداشت هم صحبت بکنید.
بله، تابستان متاسفانه عزت الله انتظامی آقای بازیگر رو از دست دادیم. من فکر میکنم که عزت الله انتظامی بود و نبودش برای ما الان دیگه یکیست، برای اینکه انقدر آثار برجسته در کارنامه او وجود داره، انقدر بازی‌های درخشان وجود داره که کسی بعید میدونم بتونه باور بکنه که سینما ایران الان محروم مانده از وجود. برای اینکه در حد اکثر واقعا شکلی که میشد استفاده بشه از عزت الله انتظامی استفاده شد و درس گرفتن بازیگران ما بسیاری. در جایگاه یک بازیگر مؤلف که میدونید فاصله ایجاد میکرد بین عزت الله انتظامی و حتی برخی از هم نسلانش، به هر حال عزت الله انتظامی، داوود رشیدی، علی نصیریان، جمشید مشایخی، اینها از یک نسلی بودند که از تئاتر آمدند و با یک سینمای به اصطلاح روشن فکری در سالهای پیش از انقلاب آغاز کردند، با سینماگران متفاوت کار کردند و به هر روی مثلا همین همکاری عزت الله انتظامی با داریوش مهرجویی که حالا یک سینماگر از فرنگ آمده بود، با بافت فیلم فارسی تفاوت‌هایی داشت بعد از فیلم اولش، بنابراین رفت به سمتی که از پتانسیل و داشته‌های تئاتر ما استفاده بکنه. بازیگرای تئاتر دعوت شدن و عزت الله انتظامی از اون نسل بازیگرانه، یعنی کسانی که تجربه تئاتر رو داشتن و بعد کم کم و به مرور میرسه به جایگاه یک بازیگر مؤلف. یعنی اگر در سینما کارگردانی داریم که اعتقاد به کار خودش داره، اثر امضای او، اثر انگشتش رو پای فیلم میبینیم، در مورد بازی عزت الله انتظامی هم میتونیم قائل باشیم به این که او در کار خودش سبکی داشت، کما اینکه در همکاریش با برخی از کارگردانها میشنیدیم که او فیلم نامه رو میگرفت و حتی دیالوگ‌های خودش رو تغییر میداد و اصلاح میکرد، لحن خودش رو پیدا میکرد و به هر حال دخالت میکرد واقعا تو مسیر فیلمنامه به سمت این که بهبود پیدا بکنه و همیشه همین اتفاق میافتاد. واقعا به هر حال به نظرم فرصت خوبی است این نکوداشت استاد زنده یاد عزت الله انتظامی و امیدوارم که به سایر بازیگران. امروز ما یک خبری داشتیم که داریوش اسدزاده بازیگر پیشکسوت عزیز ما کسالت دارن و البته در سن بالا با عشق به اینکه دوباره برگردن به صحنه ولی دیگه توان ندارن. جای چهره‌های پیشکسوت سینما واقعا خالی است، یعنی ما احترام بگذاریم به سراغ اونا بریم. وقتی حالا داریم جشن میگیریم همه در کنار هم، سینماگران در کنار هم، به نظرم استادان رو فراموش نکنیم تا زمانی که نفس میکشن.
دقیقاً، خیلی ممنونم از شما آقای شهرزاد. یک بخش ویژه داریم در رابطه با آقای بازیگر، این بخش تقدیم شما میشه.
از وقتی پسرم قرد شد با من قدرک کشید، او ها تلخی نمیدانم نوه اولاد مولا دخترم کجاست، مرده زنده همه با من قهر، همه نمیبینیم.
گرفتاری تو میدونی چیه؟ اینی که پات از گلیمت بیرون گذاشتی.
من از کودکی هم، یعنی از پسر که بودم، نوجوان بودم، علاقه داشتم به این کار. من تو لاله‌زار، تو تئاتر لاله‌زار شروع کردم به کار. این که به تا حالا هر کاری که خواستم بکنم با دقت تمام و وسواس تمام انتخاب کردم، فیلمایی که بازی کردم حتما انتخاب کردم بازی کردم. مثلا من فیلمای خودم بگم، مثلا فیلم گاویش بر خاطر که بیرون نمیره اصلا.
من مشتسن نیستم، گاو مشتسنم. مشتسن نشستون بالا مواظب منه.
ببینم جو حقیا، مثلا این همه سریال تلویزیون نشون داده، هیچ کس هزار داستان رو فراموش نمیکنه. مثلا به هر کی میگه همه رو بردم.
جا تو فیلم روسریابی میگید که خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون میبینه، خوشبختی تو دل آدمه.
تو بعضی نوارها من دیدم در آوردن که این رو وقتی که من دارم فیلم بازی میکنم، موقعی که دختر من از دبی میاد پیش من و من ازش سوال میکنم که با شوهر چطوری، میگه اونم کار خودشه میکنه، بعد میگه نکنه سرش گرمه، میگه نه خوشبختی اون چیز اینو میگه. من اونجا گفتم که اجازه بدین من یه جا دیگه خرجش کنم. گفتم تای فیلم، تای فیلم که میاد اون قباله رو میذاره، اون دیالوگ میگه خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، پارک ببینه، موتور ببینه، فلان رمضان ببینه، خوشبختی توی دل آدمه. دل که خوش باشه خوشبختی، ممکنه چی نشته باشی ولی خوشبختی. اینو خیلی علامت داشت که من هر دانشوی دختر که میدم یا برای ما بنویسه، اینم شاید من میگم بیشتر 10,000 نفر دکتر من نوشتم اینو. اما بعضی تو بعضی فیلم ها هست، بعضیش نیست، نمیدونم چرا برداشتن رو. خوشبختی اون چیزی نیست که هر کسی از بیرون ببینه، خوشبختی تو دل آدمه. دل که خوش باشه خوشبختی.
استاد عزت‌الله انتظامی با مردم ایران خاطرات شیرین بسیار داشت، خاطراتی که همیشه با لحن شیرین خود تعریف میکرد.
من یه روز با خانمم تو ماشین میرفتم، بعد دیدم که اون وقت این بنزا مال تقریبا شانه تارو پیش بنزات پیش شمرون میمد، شمران من دیدم یه بنز داره میاد، هر جا من میرم میاد هی مقابل من یه اشاره میکنه. بالاخره رسیم سر یه چراغ قرمز، ایش که داد با شیشت بکش پایین. ما رو دیدم چی بگم، چیزی بگو. آقای انتظامی، گفتم جونم. گفت از گاف تا هامون نوکرتم. ببینید این چیزای مردمه که خب البته محبت یه روز دو روز به حساب من محبوبیت بخوام بگم یه روز دو روز درست نمیشه. اینی که این تماشاگر وقتی این کارا رو میکنه خیلی آدم سرحال میاد، با وجود که سختش هم هست، ولی خاطر توجه مردم آدم لذت میبره، اصلا قوقش آدم میشه. و من لذت میبرم از این سالیان دراز که این کاری کردم، پشیمون نیستم و خوشحالم که تونستم یه همچین موقعیتی رو فراهم کنم برای خود.
نشتسن
نظر قربونیه حزمیشو خریدم، میخوام بندازم گردنش.
گردنه کی بندازی؟
گردنه گاوه دیگه. ببین اینجوری
هموطنان عزیزم، خانم و آقایون، دست همه تونه میبوسم و امیدوارم که خدا به شما سلامتی بده و در آرامش زندگی کنید. به امید خدا تشکر میکنم ازتون.
یاد و خاطره آقای بازیگر استاد عزت‌الله انتظامی همیشه زنده و گرامی است برای ما. بسیار ممنونم از همراهی همه شما دوستان. اواخر برنامه امروزمون هست، اجازه بدین که در همین دقایق پایانی اشاره‌ای هم داشته باشم به اکران‌های فردا. آخرین داستان ساعت 13، انیمیشن آخرین داستان ساعت 13 قراره که نمایش شده بشه به کارگردانی اشکان رهگذر. ساعت 15:30 فیلم سینمایی بنفشه آفریقایی به کارگردانی مونا زندی و ساعت 18:30 تیغ و ترمه کیومرث پوراحمد قراره که به نمایش در بیاد. ساعت 21:30 هم فیلم درخونگاه به کارگردانی سیاوش اسعدی قراره که تقدیم حضور همه شما دوستانی بشه که قراره در این جشنواره به تماشای این فیلم ها بنشینید. بسیار ممنونم از همراهیتون آقای شهرزاد، از شما هم بسیار سپاسگزارم.
منتظریم تختی رو ببینیم دیگه.
بله، ساعت 21:30 فیلم غلامرضا تختی روابط عمومی جشنواره اعلام کرد که رسیده به مرحله پخش و قراره که نمایش داده بشه. اگر که تصمیم دارید که این فیلم رو ببینید حتما منتظر نمایشش باشید. بسیار ممنونم آقای شهرزاد از حضورتون، همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنیم و ممنونم از همه شما دوستان که شنونده ما بودین در رابطه با جشنواره فیلم فجر. همه شما دوستانی که علاقه‌مند به سینما هستین و همراهی کردید اولین برنامه ویژه برنامه حوض نقره رادیو ایران به مناسبت 37مین جشنواره فیلم فجر که از پردیس سینمای ملت تقدیم حضور همه شما عزیزان خواهند شد. از همین امشب تا 22 بهمن هر شب ساعت 20 تا 21 شنونده ای رادیو ایران باشید. شما علاقه‌مندان به سینما، ویژه شما که دنبال کننده خبرهای جشنواره فجر هستید، این برنامه به صورت زنده تقدیم شما میشه و امیدواریم که شما هم شنونده ما باشید. اوقاتتون بخیر باشه و خداحافظ.
ممنونیم از شما که تا این لحظه ساعت 25:55 الان شد 25:56 همراه ما بودید. حوض نقره رو شنیدید و ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید. زندگی پنجره ایست رو به دستان خدا، قاصدک منتظر است، باز کن پنجره را، باران منتظر است، آرزو کن آرام، به سپارش بر باد.
آغاز پیش فروش محدود شاسی بلندهای لوکس اقتصادی بیسوتی 3 و بیسوتی 5، محصول سیف خودرو و گروه خودروسازی مرتب، در وبسایت www.safekhodro.com و نمایندگی های سیف خودرو در سراسر کشور.
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی،
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه